أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که آیا ولی وقتی نصب میشه برای کاری میخواد عدول مؤمنین باشه، میخواد فقیه باشه، آیا رعایت مصلحت باید بکنه یا عدم مفسدت کافیه؟ من اگر متولی شدم که سرپرست یک یتیمی باشم، این یتیم یک مالی داره، آیا من باید مراقبت بکنم که این مال فسادی بهش نرسه، ضرری متوجه یتیم نشه، یا نه باید بیش از این مقدار باشه؟ علاوه بر اینکه ضرر نرسه، من باید مراعات مصلحت اون یتیم را هم داشته باشم. اینجا میرسیم به عبارت شهید اول در مانحنفی. پس عنوان بحث اینه: نگاهی به کلام شهید اول در مانحنفی. شهید در قواعد فرموده: یک، آیا ولی باید مراعات مصلحت مولا علیه را بکند یا صرف عدم المفسد کافی است؟ دو، احتمال دارد بگوییم رعایت مصلحت لازم است به سه دلیل: الف، چون او برای حفظ مصلحت نصب شده لذا باید رعایت مصلحت کند. دلیل اولی که گفته شده اینه، میگن اصلا شارع آمده این آقا را نصب کرده برای چی؟ برای اینکه مصلحت این بچه حفظ بشه. خب نمیشه بگید که مصلحتش رعایت نکنه حالا که قرار شدید مصلحت داشته باشه برای مصلحت حفظ بشه. خب این دلیل اول که دلیل واضح البطلانیه. به خاطر این چی؟ به خاطر اینکه خب این به قول مرحوم ایروانی ها دا عین الدعوا، این اول ادعاست. شما داری ادعا میکنی که ایشون اصلا برای حفظ مصلحت نصب شده، اون کسی که عدم مفسدت رو کافی میدونه میگه نه خیر، ایشون برای عدم مفسدت وضع شده، وضع نصب نشده است برای اینکه حفظ مصلحت بکنه، وضع شده است برای اینکه جلوگیری از دفع مفسدت بکنه. لذا این دلیل عین مدعاست. به قول مرحوم ایروانی هادا عین الدعوا، این عین ادعاست. ب، اگر شک کنیم که در صورت عدم مصلحت آیا معامله صحیح است یا نه، اصالت بقاء الملک على حاله جاری است. ما اصلی داریم، اصل عدم نفوذ در معاملات که ریشه‌اش همون اصالت عدم نقل و انتقال در ملک، اصالت بقاء. تا قبل از این برای مال برات یتیم بود، حالا جابجا شد. شک میکنم آیا این معامله نافذ بود؟ میگم نه، هنوز هم مال برای یتیم هست. بنابراین اگر شک کردی در این که شرط است یا نه، اگر بخوای طبق اصل حکم بکنی، حکم اصل میگه نه خیر، باید مصلحت بودن احراز بشه و الا نقل و انتقال صورت نمیگیره. جیم، اصلا ممکن نیست که عدم المفسده غایت فعل عقلایی قرار گیرد، زیرا عدم المفسده امری عدمی است و امر عدمی غایت فعل وجودی قرار نمی گیرد. اینم یک دلیل عقلی. میگن ببینید ما دار مدار چی هستیم؟ اینی که من ولی که میخواهم تصرف بکنم غایتم را قرار بدهم مصلحت این بچه و این مال را بردارم بفروشم، یا غایتم را قرار بدم عدم مفسده این بچه و این مال را بردارم و بفروشم. عدم المفسده امرون عدمیون، عدم مفسده یک امر عدمیه و امر عدمی نمیتواند غایت یک فعل وجودی قرار بگیره. من میخوام یک کاری را انجام بدم، این مال رو بردارم بگذارم اینور، نمیشه غایت من غایت عدمی باشه، چون علت غایی به حال شکل فلسفی بهش بدیم، علت غایی در واقع علت فاعلیت، علت فاعلیه تو منطق فلسفه بحث میشه دیگه. ما 4 علت داریم: علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و از همه مقدمتر علت غایی. علت غایی قبل از اینکه فاعل بخواد کاری رو انجام بده اول تصور میکند اون غایتی رو که میخواد بهش برسه. مثلا فرض کنید بنده میخوام یه همچین میزی بسازم، قبل از اینکه من تصور بکنم که میز میخوام بسازم که نمیتونم میز شروع کنم بساختم. پس علت غایی اول میاد در ذهن من نقش میبندد، اوست که باعث میشود بنده فاعل بشوم و برم سراغ کار. پس میگن علت غایی علت فاعلیت فاعله. علت تصور من نسبت به اینکه میخوام و علاقه دارم و دوست دارم که میزی ساخته شود، علت میشود که بنده شروع کنم به کار کردن. علت فاعلش هم که من دارم شروع میکنم میز درست بکنم. علت سوریش هم که این هیئتشه، علت مادیش هم که این چوب و تخته است. علت سوریش هم شکلی است که این چوب و تخته اگر اینوری بغل هم بشینه میشه تخت، میشه میز، اگر اینوری بغل هم بشینه میشه تخت. علی ای حاله میگن شما وقتی میخوای یه کاری رو انجام بدی، پس علت غایی میاد در سلسله علل یک شی قرار میگیره، نمیشه یک چیز عدمی علت یک چیز وجودی باشه. بنابراین اصلا شما دو تا طرف داری دیگه، مصلحت یا عدم مفسده. عدم مفسده اصلا ممکن نیست، پس فقط مصلحت لازمه. این دلیل هم دلیل کاملا مردودی هست، به خاطر اینکه ما قرار نیست عدم مفسده غایت ما قرار بگیره. ما میخوایم معامله انجام بدیم، بیع غایت من قرار میگیره، ولی این بیعی صفتی دارد. وقتی لحاظ میکنم این بیعی که من قرار انجام بدم، لحاظش میکنم با مصلحت و عدم مصلحت، میبینم نه مصلحت ندارد. وقتی لحاظش میکنم با مفسدت و عدم مفسدت، میبینم نه مفسدتی هم ندارد. ولی من الان فعلی که میخوام انجام بدم عدم المفسده نیست که من بخوام عدم المفسده را انجام بدهم که این حرف ها اصلا توش مطرح بشه. من کاری که میخوام انجام بدهم در واقع بی است، میخوام بی امرون وجودیون، علت غایی من صورت میگیره، تصور میکنم اینو برمیدارم میفروشم، همه کارا صورت میگیره. حالا از من سوال میکنی آیا این کار طبق مصلحت بود؟ میگم نبود. آیا این کار مفسدت داشت؟ میگم نداشت. اصلا بحث این نیست که بخواد عدم المفسده علت غایی قرار بگیره. مضافاً بر این که به این معنا اگر شما لحاظ کنید، گاهی اوقات غایت فعل عدمی میشه، بالاتر از این، تا اینجا رو مرحوم ایربانی فرمود. غایت بالاتر از این میشه. شما مثلا میگی من یه کاری رو میخوام انجام بدهم که فلانی سود نکند، فلانی لذت نبرد، فلانی به جایی نرسد. اینا همه کارهایی هست که غایتش امر عدمیه، ولی شما یه کار وجودی رو انجام میدی برای رسیدن به اون امر عدمی. لذا هر حرف اونجا زدید اینجا هم همینطوره. من این کار رو دارم انجام میدم، ولی این کار بله مصلحتی ندارد. این که مصلحت ندارد قرار نیست عدم المصلحه غایت قرار بگیره الی آخر بحثش. پس این سه تا دلیل که برهوم شهید در قواعد مطرح فرمودن. خب حالا سه، ادامه فرمایش شهید رو در قواعد داریم بررسی میکنیم. مرحوم شهید فرمودند طبق این مبنا، یعنی اشتراط مصلحت، آیا مراعات اصلح لازم است یا صرف وجود مصلحت کافی است؟ خب گفتیم احتمال داشت بگیم مصلحت لازمه. حالا یه مرحله بعد سلمنا مصلحت لازم است، آیا اصلح هم لازمه؟ لازمه که ما انتخاب اصلح بکنیم. چهار، دو وجه مطرح است. الف، رعایت اصلح لازم است و همان ادله پیش گفته، به خاطر اینکه اگر شک کنیم اصالت البقا میاد و ظاهرا ایشون فرموده به همون ادله پیش گفته، ولی ظاهرا دلیل الف و دلیل جی مثلا جریان نداره، تصور و جریان هم نداره، فقط همون دلیل ب جریان داره که من اگر شک کردم اصلحیت لازم است یا نه، اصالت عدم نفوذ معامله میگه نه معاملت نافذ نیست، باید اصلح باشد. اما اصلا مصلحت فرض نیست که دارم مصلحت را لحاظ میکنم، چه امر عدمی هست که بخواد امر عدمی جلوگیری بکنه؟ یا الف چون او برای حفظ مصلحت نصب شده، خب قراره طبق مصلحت هم عمل کنه، واسه اصلحیت وجود نداره. علی ای حال، پس ما به نظر اون میرسه فقط همون دلیل به اینجا هم جاری است. لذا طبق دلیل به ما میگیم که اصالت عدم نقل و انتقال جاری هست الا اونجایی که شما طبق اصلح عمل بکنید. این است این مطلب. علی الف ب. وجه دوم چیه؟ وجه دوم این است که رعایت اصلح لازم نیست. چرا؟ دلیل جالبی داره، میگه زیرا بالاتر از هر صالحی اصلحی قرار دارد، و اگر شما فرض اگر شما رعایت اصلح را شرط کنید هیچگاه ولی نمیتواند اقدامی به نمایه. چرا؟ چون میگه بالاتر از هر صالحی اصلحی وجود داره، هر اصلحی هم شما حساب کنی باز بالاتر از او یک اصلحی وجود داره، به قول عواموناس اصلحتری وجود داره، باز اصلحتر رو لحاظ کنی یه اصلحترتری وجود داره. شما مثلا میخوایی معامله کنی فرشو، میگن تو اینجا مثلا 1,000,000 تومنه، مغازه پشتی ممکنه اینه 1,100,000 تومن بخره، یه جای دیگه ممکنه شما بری 1,120,000 تومن بخره، یه جای دیگه ممکنه 1,150,000 تومن. هر جایی شما تصور بکنی معمولا این جوریه. اگر شما گفتی باید اصلح رعایت بشه، این آقای متولی هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون هر کاری بخواد انجام بده و فوق کل ذی علمن علیمون، بالاتر از اونم یه دستی هست، دست بالای دست بسیار است. خب اینم از وجه دومی که مرحوم شهید اول نقل فرمودن. در ادامه فرمایش شهید، شهید میفرماید که تبصره، بله، اگر در میان دو کار مشخص یکی بر دیگری ارجح بود، عدول از اصله حرام است. چرا؟ چون من تو پرانتز بگم، چون دلیل وجه به جاری نیست. شهید فرمودن اگر قرار باشه، چون فوق کل ذی علم علیم و اینا نمیشه که شما اصله را به طول مطلق شرط بکنی، اما اگر دو تا کاره، من آقا آمدم مالو گذاشتم این وسط، میگم ایا الناس کی میخرد این ماجیک را، یکی میگه من میخرم 1000، یکی میگه من میخرم 2000، اینجا دو تا معامله، فروشش هم اصله هست، دو تا معامله بنده دارم انجام میدم، مشخصه معلومه، من بیام میگم نه من مهمه، من نگفتن اصله را رعایت کن، چون لا ینتهی الی شیء، اگر بخوام اصله را رعایت کنم به همین 1000 تومانی میفروشم، نه حق نداری. اگر جایی دوتا کار روشن وجود داشت، یکی اصلح بود از دیگری، شما ولی اینکه تو هر دوش مصلحته، چون این داره خراب میشه ماشی که نمیتونم نگه دارم این بچه 14 مثلا فرض کنید 10 سال دیگه به تکلیف برسه بیاد خودش تصمیم گیری کنه، مال خراب میشه تا اون موقع، من باید بفروشمش. خب پس در فروش مصلحت است. حالا من چیکار کنم؟ 2000 تومان بفروشم یا 1000 تومان؟ شکی نیست اینکه تو باید اون قیمته 2000 تومان، ولی حالا دیگه تصور نکن ممکنه یه نفرم پیدا بشه 2200 تومان پای این پول بده، نه دیگه اینطوری بخوای نگاه کنی میمونه تا این 15 سالش بشه و این خراب میشه از بین میره. البته اینجا هم اشکال کردن به شهید اول، به همون بچه به هیچگاه نمیتواند به جایی برسد، چه حرفیه؟ بالاخره عقلا به یه جایی تصور میرسه که این آقا دیگه خیلی عالیه، بهتر از این دیگه نمیشه. ما خیلی وقت ولو احتمالات ضعیفی وجود داره که بهتر از این بشه، ولی دیگه این ماژیک رو که بنده میخوام بفروشم تو بازار قیمتش معلومه، مثلا از 1000 تومان تا 1900 تومان. حالا من رفتم 4 نفر پرسیدم، یکی گفته 1800 تومان، من دیگه صبر بکنم که حالا آیا کسی پیدا شود این رو بخرد یا نخرد، لذا من میرسم به اونجایی که پیش خودم و خدای خودم میگم ها این بهترین، بهتر از این دیگه نمیشه، ولو احتمال دارد بهتر از اینم بشه. بگو
چه بسه دنبال اصلح رفتن، اصلح
کردن
باعث میشه که
همین
مسئله
هم از دست اون که اصلا هیچی، اون اگر باشه که صورت مسئله بله، صورت مسئله دگرگون میشه، درسته، ولی مسئله بر اینه که اگر ما گفتیم اصلح لازم است کما هو و ظاهر الآیه، اصلح اگر لازمه، این دلیل دلیل بیجاییه که همیشه بالاتر از سالوی اصلحی وجود، چون بالاخره ما داریم بحث عقلایی میکنیم نه عقلی. بله عقلا بالاتر از هر سالوی اصلح است تا میرسه به ذات باری تعالی، ذات باری تعالی است که دیگه فعلیت محض است، چی بالاتر از او وجود نداره، ولی شما تو عالم هر چی بگیری بالاتر از اون چیزی هست. اما تو این ربطی به مسئله معاملات عقلایی و اعمال ولایت نداره. من در اعمال ولایتم میتونم بفهمم که آقا بالاتر از این دیگه چیزی گیر نمیاد، ولی او به من بگی عقلم گیر نمیاد، میگم چرا ممکنه این نفر پیدا بشه این فرشو بگه به به من چه میدونم پدر پدر بزرگم عین همین فرشو داشت، من حاضرام 1 میلیارد پای این پا پول بدم. خب میشه عقلا، ولی من عقلا همچی چیزی برام تصور نداره که نفری یک بیاد همچین فرشی رو براش 1 میلیارد بده، فرش 300 هزار تومان پولشه دیگه، من یکی 100 هزار تومان قیمت میذاره، یکی 150 میذاره، یکی 200 میذاره، یکی یه دفعه میاد میگه 300، من عقلا هم میدونم دیگه بالاتر از این چیزی نیست، نخواهد، همینو میفروشم میره. اینم از این تبصره. در آخرین قسمت از فرمایش شهید اول هم ایشون ثمره رو ذکر میکنه، میفرماید که تظهر و ثمره فی الف، اخذ الولی للمولا علی بالشفعه حیثو لا مصلحت ولا مفسدت. ب تزویج المجنونه حیثو لا مفسدت ولا مصلحت. خب دیگه این مثالاش خیلی واضحه. میگه آقا اگر اخذ به شفعه شد، این یتیم با یه نفری شریک بود، این خیلی زیاد هم اتفاق میفته دیگه، وقتی چون یتیم معمولا ممکنه کسای دیگه هم باش شریک باشن، چون یه نفری مرده بحث ارث مطرحه دیگه، این قسمتش به این رسیده، قسمتش به کسی دیگه رسیده، داداش بزرگی داره، این یتیمه شریک الان در این مال، داداش بزرگه خیلی اتفاق میفته دیگه، داداش بزرگه میره اینو میفروشه، خب بابا حق شفعه داره این بچه، اگر قرار فروخته بشه اول باید به این گفته بشه، خب این بچه ولی داره، نه مصلحتی در این هست نه مفسدتی. من ولی اگر گفتم در اعمال ولایتم رعایت مصلحت لازم است، من حق اخذ به شفعه ندارم، اگر هم اخذ به شفعه بکنم باطله. اگر گفت نه اخذ به شفعه در اعمال ولایت مفسده نباید باشه، مصلحت باشه مصلحت نباشه مهم نیست، اینجا الان فرض نیست که مصلحتی برای یتیم نیست، چه فرق میکنه شریک این باشه یا شریک اون باشه. خب اگر گفتیم نه در اعمال ولایت رعایت مصلحت لازم نیست، فقط عدم المفسده کافیه، میتونم من اخذ به شفعه بکنم و اخذ به شفعه هم صحیح. در طرف دیگه بحث مجنونه، مجنونیست میخوام زنش بدیم، اگر براش مصلحتی دارد خب زنش بدیم مسلم من میتونم، اما اگر نه مصلحتی دارد و نه مفسدتی، اینجا من حق ندارم که تزویج بکنم. چرا؟ به خاطر این که بنده باید طبق مصلحت عمل بکنم، طبق یک مبنا طبق معنا میگم، روشنه دیگه مسئله. ولی عبارت شهید رو دیدید دیگه، در جای جایش اشکال مطرح بود، جناب شیخ وارد این اشکالات نمیشه، پس از پایان نظر جناب شهید مختار خودش رو بیان میکنه و بحث امثال رو خاتمه میده. ببینیم تا اینجا و هل یجب مراعات الاصله ام لا، آیا مراعات اصله لازم است یا نه. قال وجهان، قال الشهید فی القواعد، دو تا وجه وجود داره. ببینیم شهید در قواعد چی فرمودن. هل یجب علی الولی مراعات المصلحه فی مال المولا علی او یکفی نفی المفسده، آیا بر ولی واجب است که مصلحت را در مال مولا علی مراعات کند، یا همین مقدار که مفسدتی در کار نباشد کفایت می کند. یحتمل الاول، اولی احتمال هست درش که مراعات مصلحت لازم است، لأنه منصوب لها، به خاطر این که ولی اصلا نصب شده برای مصلحت، اینو گفتیم فیه ما فیه که هذا عین الدعوا، این عین ادعاست. مرحوم ایروانی فرموده وللمانع ان یمنع نسبه الا لحفظ ماله ان عروض الفساد، مانع اون کسی که قبول نداره این مصلحت را میاد قبول میکنه، آقا اصلا ایشون نسب شده برای حفظ مال از فساد نه بیشتر از این، لذا این دلیل که فیه ما فیه. دو، لأصالت بقاء الملک على حاله، اصالت عدم بقاء ملک بر حاله جاری میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شک میکنم که آیا جا به جا شد یا نشد، اصل عدم نفوذ معاملاته، اصل نست که این مال برای یتیم بوده هنوز مال یتیم هست و این با این نقل و انتقال جا به جایی رخ نداده است. و سومین دلیل جیم، لأن النقل والانتقال لابد لهما من نهایت و العدمیات لا تکاد تقع غایتن، هر نقل و انتقالی غایتی میخواد، عدمیات یعنی عدم المقصده در اینجا نزدیک نیست که غایت واقع شوند، که اینم فی غایت الفساد. این حرف دیگه ضعیفتر از این دلیل وجود نداره، چون من قرار نیست عدم المفسده را غایت قرار بدم، من دارم بی رو غایت قرار میدم، بی هم میکنم، اما مفهوم مفسده دارد یا مفسده ندارد، خب براش صدوم شو، یا مفسده دارد یا مفسده، من نمیفهمم. مسلما جناب شهید اینها رو نیورده به عنوان دلیل خودش، برای احتمال بچه اول داره ذکر میکنه، بلا این دلیل در غایت ضعف قرار داره. و علی هذا، حالا طبق این که گفتیم که مصلحت حالا لازم است، هل یتحرر الاصلح ام یکتفی به مطلق المصلحه، آیا ولی باید به سراغ اصلح برود و بگردد و اصلح را جستجو کند، یا نه کفا اکتفا کند به مطلق مصلحت؟ فیه وجهان، دو وجه است. نعم لمثل ما قلنا، بله باید بگردد و اصلح را پیدا کند، به خاطر همین دلیلی که بالا آوردیم، این سه تا دلیل که ما عرض کردیم. دلیل سوم که مسلماً جریان پیدا نمی کنه، دلیل دوم بله جریان پیدا میکنه، دلیل اولم به ظاهرش مسلماً جریان پیدا نمیکنه، مگر اینکه بیاین نسبت سنجی کنیم بگیم ما اصلحی داریم، و در واقع این دلیل اولم بگیم که یعنی این بگیم جعل شده است برای اصلح، اینم که باز عین دعواست. خب پس یه وجه اولش اینه، دو وجه، وجهان، یک بله، دو لا. اینو من یه مقداری طول کشید تا تو مطالعه بفهمم. میگه من فکر کردم میگه فیه وجهان، دو نقطه تمام شد، دو وجه هست، ایشون نیومده ذکر کنه این دو وجه چیه. بعد با نعم داره استدراک میکنه، میگه بله لمثل ما قلنا لا، یعنی به خاطر اون چیزایی که ما قبلا گفتیم اینجا لازم نیست. بس خب این کاملا معنا دگرگون میشه، یه چیز دیگه ای میشه. اما بعد نه، دیدیم وجهان دو نقطه، دو تا بچه، الف نعم، ب لا. نعم چرا؟ لمثل ما قلنا. ب لا چرا؟ لأن ذلك لا یتناها. خیلی من واقعا در خوندن عبارت نقطه ویرگول اینا رو همه رو بخونیم، اونطور که من خوندم هم همه معنا درست میشد، ولی یه جای دیگه میره، میشد فیه وجهان نقطه. نعم لمثل ما قلنا لا، بله حواستون باشه تفسیره، در لمثل ما قلنا نمیتونی معنا کردم، یعنی تو این موردی که ما مثال میزنیم و اینا، نه به خاطر اینکه اینجا به یتناها نمیرسه، بلکه در کجاها؟ در اونجایی که دوتا امر مشخص وجود داره، ولی نه اینطور نیست. عبارت میگه که فیه وجهان دو نقطه، نعم الف نعم، چرا؟ لمثل ما قلنا. ب لا چرا؟ لأن ذلك لا یتناها، چون به سرانجامی نمیرسد، لأن کل فوق ذی علم علیم و فوق کل ذی مصلحة اصلح مصالح. خب بریم سراغ شماره چندم، پنج تبصره. و علا کل تقدیر لو ظهر فی الحال الاصلح و المصلحة، اگر کاملا مشخص باشد در اون حالتی که فرد قرار دارد، هم اصلح مشخص بشه هم ساله. من دارم میگم ماژیک را میفروشم، یکی میگه 1000 تومان، یکی میگه 2000 تومان، خب اینجا اصلح و ساله کاملا مشخصا مشخص معلومه. او ظهر فی الحال الاصلح والمصلح لم یجوز علی، لم یجوز العدول عن الاصلح، عدول از اصلح جایز نیست. و در نهایت ثمره این دو مبنا، یعنی مبنای لزوم رعایت مصلحت و دو کفایت عدم مفسدت را، ثمرش را بیان میکنه. میفرماید که و یترتب علی ذلک، یعنی بر این اختلاف مترتب میشود چه چیز؟ یک، یا ما گفتیم الف اخذ الولی به شفعت للمبلا علیه حیث لا مصلحت ولا مفسده و تزویج المجنونه حیث لا مفسده و غیر ذلک، هر معامله دیگری همین حکم را خواهد داشت. خب این بریم سراغ دیگه، تمام شد. جناب شیخ داوری نمی‌فرماید حرف شهید اول را، البته شما دانستید که احتیاج زیادی به داوری داره، چون در واقع جای جای عبارات شهید اول با اشکال روبرو بود. اما بریم سراغ نظریه خود جناب شیخ. جناب شیخ می‌فرماید که مختار شیخ، یک، اگر فعل اصله در مقابل ترک باشد، ترک مفسده نداره، فعل اصله بهتره، بهتر از ترک. شیخ میگه اینجا اصلا لازم نیست، وجوبی در کار، زیرا در کار نیست، زیرا ما معنای سوم را برای قرب انتخاب کردیم. میگن ما معنای سوم قرب را انتخاب کردیم. گفتیم قرب، دقت کنید، گفتیم قرب یعنی ولا تقربو، یعنی هیچ تصرف فعلی انجام ندید. اصلا آیه در مورد عدم تصرف لسانی نداره، میگه اگر خواستید یک فعلی انجام بدید باید اون فعل اصله باشد، اما اگر نخواستید فعلی انجام دهید، آیه لسانی نسبت به اینجا نداره. مثلا ما که معنای سوم رو در معنای قرب اتخاذ کردیم، میگیم ما اینجا اگر یک جایی من مال یتیم رو گذاشتم، بعد من میدونم بازار الان 100 میلیون تومان مال یتیم توی گاف صندوق منه، گاف صندوقم بستم، قفل در جای امن، اما بازار اینجوریه، این مال تورم وجود داره، سالی 30% داره از ارزش این پول کم میشه در تورم 30%، حالا ما تورم 40-50% داشتیم چند سال، در تورم 30% سالی 30% داره از این مال کم میشه، میگه اشکالی نداره. پس بنابراین اگر شما بیایی اینو ما تو بیاری تو بازار، بیاری تو ملک و اینها، اصله هست. میگه به من گفته که اگر خواستی تصرف بکنی باید اصله باشه، اما اگر خواستی دست نزنی چیزی، آیه لسانی نداره طبق معنای سوم الا به تنقیح منات. البته شکی نیست تو این مثالی که من زدم باید تصرف بکنه به دلیلی که خواهیم گفت. میفرماید دو، بله اگر معنای چهارم را برمیگزیدیم در آن صورت هم باید مراعات اصله میشد. اگر صورت چهارم میگفتیم هیچ فعل یا ترکی را انجام نده مگر اون فعل یا ترک نسبت به همه اصله باشه. اگر ترک میخوای انجام بدی، ترک رو میخوای انتخاب کنی، ترک رو انجام بدی، نه، ترک رو میخوای انتخاب کنی، این ترک باید اصله از فعل باشه. فعل رو میخوای انجام بدی، این فعل باید اصله از ترک و از سایر فعلهای دیگر باشه. خب اگر اینو انتخاب بکردیم در جایی که شما در ابقاء مصلحتون، در فعل یعنی فروش و اینا مصلحتون بالاتر، اگر معنای چهار رو انتخاب کنید باید فعل رو انجام بده، چون مقایسه با مقام ترک هم داره. سه، تفسره، بله با دلیل دیگری ما میدانیم که اگر در ابقاء مفسده باشد لازم است از آن جلوگیری شود. بله ما یه دلیل دیگری داریم که آیه نیست، کلن وجوب حفظ مال مردمه، مال مردم دست منه، من دارم میبینم تورم 50%، 40%، یعنی این 100 میلیون تومانی که ایشون الان داره با تورم 30% سال دیگه ارزشش به اندازه 70 میلیونه، سال دیگه باز ارزشش 30% کم میشه. یعنی من 100,000 تومانی که امسال، اصلا معنای تورم همینه دیگه، من 100,000 تومانی که امسال دارم سال دیگه این 100,000 تومن مقایسش این 70,000 تومن سال پیشه. خیال میکنم هنوز 100,000 تومن دارم. من شما اگر یکی 10 سال پیش 15 سال پیش 100 میلیون تومن داشتی قشنگ میتونی یه خونه حسابی بخری. ما الان 100 میلیون تومن همون 100 میلیونه گذاشته بودی تو گاف صندوق درش بستی باز کردی گفتی خب الحمدلله، آوردی بیرون یک رهنه یه خونه کامل هم نمیتونی باهاش بکنی. نشون میده 100 میلیون تومن دیگه اون 100 میلیون تومن. خب حالا عقلاءً اگر شما یک یتیمی مالش رسید دست شما چیکار کنی؟ مالشو بگیری؟ مثلا فرض کنید زمانه خیلی این اتفاق افتاده که حالا من اونوارش انقدر زیاده که دیگه اصلا نقل نمیشه، خیلی این اتفاق افتاده که طرف پدر پدر بزرگش که مرده بوده یا پدر بزرگش که مرده بوده یا پدرش که مرده بوده مثلا یه سندی یکی از اموالشون بوده مثلا اونجا تبدیل شده بوده به ملک، برای یه نفری از دوستان ما اتفاق افتاده این مسئله، پدرش یک قطعه زمینی بیرون تهران داشته، یک هکتار زمین بیرون تهران، بعد کم کم این بیرون تهران اسمش شد لواسان، بعدم کم کم شد جای خوب، بعدم کم کم شد مثل 7-8 میلیون تومان، بعدم ایشون بعد یه مدتی رفته بود داشت سندار و اینا رو نگاه میکرد دیدید یه زمینی داره توی لواسان، رفت سراغش دید بله هست، الان چند میلیارده؟ خدا میدونه. خب حالا اگر اون پدره به جای اینکه این سند رو پول میکرد سندش میکرد زمینش میکرد نگهش میداد، اون مثلا فرض کنید 2 تومن و 2,000 رو میذاشت تو گاف صندوق میبست، امسال 2 تومن و 2,000 شده بود 2 تومن و 2,000 که هیچ فایده ای نداشت، من 2 تومن و 2,000 الان 2 تومن و 2,000 اون موقع تو اون موقع هم اون زمینه ارزشی نداشته. یا یکی دیگه میگفتش که من یک پدرمون طلبکار بود، یه نفر ما گفت من ندارم بدم، یه سری زمین دارم اینجا بیا اینا رو بردار، پدرم گفت خب دردان زمین ها قیمتی نداره من بردارم بسر کویر لوت مثلا، بعد کم کم مثلا بسر کویر لوت تبدیل شد به پردیسان قیمت پیدا میکنه. خب یه دفعه این اتفاق میفته ارزشی نداره ولی یه دفعه ارزش دار میشه قیمت پیدا میکنه. حالا بنده میدونم این شرایط رو، بنده شدم ولی این بچه بیچارم سال 80 100 میلیون تومان پول داشته، این 100 میلیون تومان را بنده اگر میگذاشتم در همون گاف صندوق درشم میبستم، 100 میلیون سال 80 کجا؟ 100 میلیون الان کجا؟ همه به من میگفتن که تو به ضرر این بچه کار کردی، افساد کردی اصلا مال این را، تو چه ولی بودی نفهمیدی پول بچه رو برداشتی گذاشتی. باز دوباره یکی از رفقای ما همین بلوار امین، ته بلوار امین، پدرش که فوت کرد عموش براش زمین خرید با این پولی که براش اومده بود، گفته بود من خودم پول نون و آبتو میدم این پولا رو برات خرج نمیکنم، براش زمین خرید 1000 متر زمین خرید در بلوار امین سال 53. بلوار امین ته قومم نبود دیگه، چون میدونید سالاریه و اینا اصلا جدا بود، مثلا پردیسان اوائلش که اصلا جدا حساب میشد، سالاریه که باغ تولیت بود که تولیت همین آستانه بود بهشون گفتن تولیت، خیلی هم کمک کرد به انقلاب و انقلابیون و این حرفا که آقای هاشمی هم از اون زمین خرید که اینجا زمین قطعه بندی کرد، قبل از انقلاب قطعه بندی کرد و به انقلابی ها میداد و خیلی انقلابی ها از آقای هاشمی خونه گرفتن زمین گرفتن ساختن. کجا؟ تو سالاریه. سالاریه کجا بود؟ بیرون قم، که
تولیت برای اینکه کمکی بکنه و چی نه، خدا مثلا حالا یه زمینای اونجا رو مثلا داده بود رفت. بعد کم کم اونم اینا حالا ته بلوار امین اون گوشه الان افتاده بعد خدا تومن قیمتشه. بالاخره اگر بله، اگر شما نگه بداری این مال را در نگهداریش دله، با دلیل دیگری ما میدونیم که اگر در ابقا مفسده باشد عرفن، بگن آقا این مبدره خراب کردی مال این بیچاره را، حق نداری که ابقا بکنی. خب گاهی اوقات اینا ننویسیم دیگه، واضحه. میگه گاهی اوقات اگر شما اصلح را رعایت نکنی میگن تو فاسد کردی، افساد کردی، اونجاها باید اصلح را رعایت بکنی. مثلا فرض کنید دو تا مغازه کنار همه، این میگه 1000 تومان، این میگه 1200 تومان، میگه من رعایت اصلح تو لازم نیست بکنم، نمیم همین 1000. میگن آقا تو خراب کردی، دو تا بغل همین دو تا مغازه است، تو ظلم کردی به این مال، تو افساد کردی این مال رو. بله اگر یه مغازه تو این شهره یه مغازه تو یه شهر دیگه است، این 1000 تومان 1200 تومان عرفن نمیگن اگر به این فروختی، میگن افساد کردی. ولی آیه شاملش هست، آیه میگه باید به اصلح باشه. لذا خوب دقت کنین، اینو بگم متن رو بخونیم. اگر یه مغازه اینجاست یه مغازه جای دیگه است، شهر دیگه است، تمام شرایط رو لحاظ میکنی، میدونید نقل و انتقالش مجانیه، پول نمیفته، واسطه مطمئن 100% مال فاسد نمیشه. تو حق نداری مال یتیم رو طبق آیه، حق نداری مال یتیم رو اینجا بفروشی، باید بره اونجا. ولی خب نه، اگه تو نقل و انتقال هزینه داره، احتمال مثلا تلف شدن داره و این حرفا، نه مصلحت در اینه که اینجا بفروشی. بنابراین باید مصلحت رعایت بشه. ببینید از ظاهر ان فعل الاصلح فی مقابل ترک تصرف رأسا غیر لازمه. اگر بخوای اصلح رو با ترک مقایسه کنی، ببینید ترک صالحون مصلحتون فیه مصلحتون، اما فعل فیه مصلحتون اکثر. اینجا آیه لسان نداره، لعدم دلیل علیه، دلیل نداریم ما برش، آیه است نه خیر، آیه دلالتی دلیل نداره. پس فلو کان مال الیتیم موضوعا اندهو، اگر مال الیتیم دست منه قرار داده شده است در نزد او، و کان التجار بهی اصله منه، و باشد اتجار به آن مال اصلح باشد از ترک، اصلح باشد اینکه بذاری سر جاش بمونه. فرضم بکنه تورم نیست 20%، بمونم صالحون، بمونه هم صالحون، ولی اتجار بکنی اصلح، اینجا لازم نیست تجارت بکنی. چرا؟ چون فعل ترک. آیه میگه اگه خواستی فعلی انجام بدی اصلح انجام بده، نگفت اگه خواستی هیچ کاری انجام ندیم نه برو اصلح انجام بده. آیه لسان نداره نسبت به این، طبق دلیل معنای سومی که از آیه کردیم. لم یجب، واجب نیست. الا اذا قلنا بالمعنى الرابع من معانی القرب فی الآیه، مگر اینکه معنای چهارم را از معانی قرب در آیه برگزینی. چی بود معنای چهارم؟ ما در از اول سال تا حالا یه جلسه اول سال اومدیم، یه جلسه وسط سال، یه جلسه آخر سال. میگه اینطوری بگم، من یراد لا تختارو فی مال الیتیم امرن، ولی الحمدلله همش حاضر خوردیم. لا تختارو فی مال الیتیم امرن من الافعال او تروک الا ان یکون احسن من غیره. معنای آیه این باشد اختیار نکنید در مال یتیم کاری از وجودی ها و عدمی ها را، مگر اینکه اصل، یعنی اگر بخوای هیچ کارم نکنی بعد این هیچ کار نکردنت اصلح باشد از همه کار کردن ها. اگر آیه این گونه معنا کردی بله، ولی چه کنیم، فقط عرفت الاشکال فاستفادت هذا المعنا، فهمیدی اشکال اینجا. بعد یه شماره کوچیک میزد بغلش، میگه 576 آخر صفحه 576 فهمود دیگه، لاکل الانصاب ان المعنى الرابع للقرب مرجوح في نظر العرف. خب وقد عرفت الاشکال فی استفاده تازنم، بل ظاهر از تصرفات الوجودیه، ظاهر از آیه تصرفات وجودی است. فهیل منهیان جمیعان، وقتی میگه ولا تقربو یعنی تمام تصرفات وجودی ممنوع است، الا بالتی هی احسن، الا ما کان احسن من غیره و من التر، مگر اون تصرف وجودی که میخوای انجام بدی از عدمش بهتر باشه، وقتی میخوای انجام بدی از بقیه هم بهتر باشه. فلا یشمل ما اذا کان فعل احسن من التر، آیه شمولی ندارد مگر اونجایی که یک فعلی بهتر از ترک باشد. ولی یعنی میخوای فعل را انجام بدهی این فعل است، ولی اگر نه دائر مدار بین فعل و ترک باشد نه. نه ثبت به دلیل خارج، تفسیره به دلیل دیگری، ما فهمیدیم حفظ مال یتیم و حفظ مال مردم و خلاصه اینا، ثبت به دلیل خارج حرمت و ترک اذا کان فیه مفسده، تورم 30% باشه نمیتونی مال بذاری توی گاف صندوق. و اما اذا کان فی ترک مفسده، اما اگر باشد در ترک مفسدت، و دار الامر بین افعال بعضها اصلح من بعض، اگر در ترک مفسده باشد، خب ترکش بکنی که مفسده است، 30% تورمه، ولی دار الان بین افعال، پس باید بریم سراغ افعال، باید بریم کار بکنیم. بعضا اصله من بعض، یکی 1,000,000 میخره، یکی 1,200,000 تومان میخره. فظاهر الآیه عدم و جواز العدول عن الاصله، آیه میگه نمیتونی از اصله عدول کنی، بلکه بالاتر، گاهی اوقات اگر از اصله عدول کنی عرفاً بهت میگن افساد کردی، بل ربما یعدل عدول فی بعض المقامات افسادا، بعض از جاها اگر این کار بکنی همین عدول بکنی، مثل کجا؟ کما ادشتوری فی موزن به عشره و فی موزن آخر قریب منهو به عشره، یه مغازه اینجا میفروشه 100,000,000 تومان خونتو میخره ازت، بری کوچه بالایی همین خونه که اینجا هست و یه مشتری وجود داره 200,000,000 تومان میخره، بگه نه من لازم نیست اصله را رعایت کنم، عرف میگه تو فاسد کردی مال این بدبختو. فانه یعد بیعه فی الاول افسادا للمال، اگر به اولی بفروشی بهش میگن افساد، تو مال فاسد کردی. لو ارتکبه عاقل عد سفیه، اگر یه عاقلی هم این کارو انجام بده اینا میگن سفیه هست، لیس فیه ملکت و اصلاح المال، لیس قابلیت اصلاح مال را ندارد، از ولایت ساقط است، بگیریدش. و هذا هو الذی اراده الشهید بقوله ولو ظهر فی الحال، اینم هم عبارت شهیده که گفت ولو ظهر فی الحال. نعم قد لا یعد العدول من السفاهه، گاهی عدول سفاهت نداره، کما لو کان بیعه مصلحه، بیعش مصلحت دار است، و کان بیعه فی بلد آخر اصله، بیعش جای دیگه بری بهتره، یعنی هم قیمتش بالاتره، اینقدر قیمتش بالاتره که اون اجرت رفت و برگشت و اینا رو هم حساب بکنی بازم میچربه، یقینم داری که بال فاسد نمیشه. اینجا عرف نمیگه، حتی اگر اینم باشه عرف نمیگه تو افساد کردی، میگه آقا من دیگه قوم فروختم نبردم تهرون بفروشم که، عرف نمیگه افساد کردی، ولی آیه میگه نه بلتی یحسن، بعد اگر میتونی پولو بذاری کنار، سود رفت و خرج رفت و برگشتش اطمینان از حصول این که مال تلف نمیشه رو کردی، نمیتونی بگی که نه خیر حالا نمیفروشم تهران، آیه میگه بلتی یحسن. میگه و کان بیعه فی بلد آخر اصلا من اعطاء الاجرت من ان ینقله الیه، احسن است با احتساب این که باید اجرت بدی، من اعطاء الاجرت منه یعنی از اون مال بچه، این که نقل بکند آن را به سوی آن مکان دیگر، اون مال را به سوی مکان دیگر، فرض زمین علم داری به عدم الخساره تلف و اینا پیدا نمیشه، فانه قد لا یعد ذلك سفاهتا، گاهی اوقات البته اونم اگه مبلغ زیاد باشه 100 میلیون 200 میلیون باشه، هزینه رفت آمدن 500 هزار تومان مطمئنم از این مال تلف نمیشه، اینم سفاهته، قبر فیرون بفروش. ولی نه، این وقتی از اینقدر مثلا زیاد نیست که دیگه به زحمتش بیارزه. اونقدر نمیگن سفیهی تو که این کار انجام دادی، این سفاهت نیست، ولی ظاهر الآیته وجوب. و آیه میگه اگر میتونی بهتر بفروشی برای یتیم با احتساب همه این ور اونورش، از این جهت بهتر است. خب مسئله بعدی، مسئله بیع العبد المسلم من الکافر، که به کافر هست، اون اصلا تو امتحان نمیاد، اما بحث ادامه بحثای عبد و اما و این حرفا هست. اون میمونه یک صفحه آخر که اونم هیچی نداره در زمینه نقل مصحف به کافر، که مطالب چیزی نداره، خودتون میتونید بخونید. لذا ما تا پایان جلد سوم بحثمون به پایان میرسه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.